به نظر میرسه که دلیلش این هستش که هم طرفین نیازمند این هستن که به حداقل منافعی برسن، هم این حداقل منافع انقدر ناچیزه یا انقدر دستاوردش حتی میتونه هزینه آور باشه که نمیخوان تعهدی رو نسبت به اون داشته باشن. یعنی هم میخوان از اون منفعت ببرن و هم اینکه هیچ مسئولیتی در قبال اون نداشته باشن. از همین جهت هست که این رو مشخصا الان ما داریم این رو ملاحظه میکنیم. مثلا اینو ما تو زمان برجام نمیدیدیم. به هر حال طرفین مشخص دنبال این بودن که به یک متنی برسن، به یک پیشنویسی رسیدن، به یک متنی رسیدن و طرفین ممکن بود که در برههایی از زمان موازی داشتن که در تضاد با هم دیگه بود، اما در اساس با هم دیگه مغایرتی وجود نداشت. اما دلیلی که امروز وجود داره، من فکر میکنم که باید از مفهوم اساس سازش برای اون به کار ببریم، چون که آورده ای نداره و علتش اینه که طرفین اصلا در تنگنا قرار دارن. ببینید ایالات متحده به هر حال توی سیاست خارجیش از افغانستان خروج کرد، بحث بحران اوکراین هنوز دستاوردی برای ایالات متحده نداشته و خب توی بحث هسته ایران رو هم نتونست اون بلند پروازی ها رو کنترل بکنه. خب اون نیازمند این هستش که به این نقطه برسه، حداقل برای کوتاه مدت بتونه بلند پروازی هسته ایران رو کنترل بکنه، حداقل یک استحکاک جدیدی با بین ایران و اسرائیل تو خاورمیانه به وجود نیاد به موازات بحران اوکراین. از سمت دیگه جمهوری اسلامی هم که خب دیگه پوشیده نیست توی داخل، که از یک بحران عظیم حکمرانی داره رنج میبره، بحث اقتصادی که واقعا در بن‌بست قرار گرفته و او هم نیازمند این هستش که حالا در قبال اینکه به او میزان مبلغی تزریق بشه، بپذیره که فعلا اون بلندپروازی‌های خودش رو به حالت استندبای در بیاره. بنابراین میتونیم بگیم که هیچ کدوم از طرفین دستاورد جدی ندارند و این امر واقعا یک امر موقتیه که بسیار شکننده تر از آن چیزی هستش که نسبت به برجام مشاهده بودیم.
نکته دیگه اینه که در زمانی که به هر حال مسائل هسته‌ای صحبت ازش میشد و برجام این میون صحبت از مرگش بود، از اینکه چه جوری بشه حفظش کرد و مسائلی از این دست، ما شاهد این هم بودیم که مقام‌های رسمی ایالات متحده آمریکا عنوان می‌کردند که در شرایط فعلی که اعتراض‌های سراسری هم در جریان هست، توافقی صورت نخواهد گرفت با جمهوری اسلامی و خب این یک پیام خاصی رو به معترضان در داخل ایران ارسال می‌کرد. اما اگر این توافق بپذیریم از سمت مقام‌های جمهوری اسلامی که در حال شکل گرفتن یا مذاکراتی در این باره در جریان هست، با توجه به اینکه مقام‌های آمریکایی هنوز زیر بار این قضیه نمیرن، چه پیامی رو میتونه داشته باشه برای معترضان در داخل ایران و نشان دهنده چیست؟
باز من میخوام تأکید بکنم که به نظر من این سازش هست تا توافق به خاطر همون شکننده بودن. و نکته ای که وجود داره، ببینید جمهوری اسلامی تلاش میکنه از هر اتفاقی که میفته اونو چنان بزرگ نمایی بکنه که به عنوان یک اهرم فشاری قرار بده بالای سر مردم داخل ایران که بگی که ببینید من فکر نکنید که حالا شما توی خیابون اومدین اقتدار من با چالش روبرو شده، من تو نظام بین الملل هم با بن‌بست قرار دارم و نه، مثلا من رفتم با عربستان هم دیدین که رفتم سازش کردم، حالا ببینید من دارم با آمریکا هم سازش میکنم. نه، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی این قسمت ها رو دروغ میگه. یعنی اینکه اگر که توافقی با عربستان شکل گرفت، این توافق ذیل بحران اوکراین بود به واسطه فشاری که روسیه و چین آوردن، این اصلا ابتکار عمل جمهوری اسلامی نبود. اگر امروز جمهوری اسلامی حتی با یک سازشی با ایالات متحده برسه، این ذیل همون موضوعیه که آمریکایی ها دارن اون رو دنبال میکنن که یک تقابلی حالا بین جمهوری اسلامی با اسرائیل رخ نده. و من فکر میکنم اول ما باید این همیشه بپذیریم که هر کشوری به فکر منافع ملی خودش هست در اولویتش، از جمله ایالات متحده. البته برخلاف حالا شاید ما میتونیم بگیم جمهوری اسلامی، چون اگر جمهوری اسلامی واقعا میخواست منافع ملی مردم ایران رو لحاظ بکنه، تو همون 1400 میتونستش به یک توافق خیلی پایداری برسه و امتیازهای زیادی رو میگرفت. که شما وقتی که میرید مذاکره کنید، یک امتیازی میدین، یک امتیازی میگیرین، یک فضای برد بردی برای شما وجود داره. اما همین الان ما بیایم نگاه بکنیم توی توافق با عربستان، برد برد چه کسی بالاتر بودش؟ طبیعتاً عربستان سود بیشتری برد، چون اوه که داره با روسیه، اوه که داره با چین بیشترین روابط تجاری رو دنبال میکنه و فقط میخواست که ایران برهم زننده این بازی نباشه. توی بحث آمریکا هم همین است. ایران نهایتاً قراره که یک مقادیری از پول او آزاد بشه، او هم طوری که آمریکایی ها صلاح بدونن خرج بشه. من فکر نمی کنم اسم این آورده باشه برای جمهوری اسلامی، اما او میتونه این رو در یک ویترینی قرار بده، متوسل بشه به ابزار دروغ و بتونه یک فضایی رو شکل بده که بگه که نه، آمریکایی‌ها با ما هست.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از منابع آگاهی می نویسه که قرار یک توافق غیر رسمی و قرارداد شفاهی باشه، چیزی که جمهوری اسلامی ازش به آتش‌بس سیاسی تعبیر میکنه. اما سوال اینه که برجام که نوشته شده بود نتیجتاً به سرانجام نرسید و دستاوردی نصیب جمهوری اسلامی نکرد و به هر حال منتفع نکرد ایران رو. چون این توافق غیر رسمی و شفاهی قراره که به کجا و به چه سرانجامی برسه؟
که جمهوری اسلامی اراده ایدئولوژیک برای رسیدن به اون، حالا بمب اتم بگذاریم اسمش رو یا فرایند کامل هسته‌ای بگذاریم، داره، به خاطر دشمنی که با اسرائیل داره، به خاطر اون آرمان‌هایی رو که در سر و خیال‌هایی رو که در سر می‌پرورونه، اما اراده سیاسیش رو امروز نداره، به خاطر اینکه هم در داخلش در بن‌بست قرار گرفته و هم در نظام بین‌الملل منزوی هستش. من فکر می‌کنم اون چیزی که جمهوری اسلامی داره در سر می‌پرورونه همون سیاستیه که حالا خیلی عامیانه میشه، اما واقعا میشه سیاستی که از این ستون به اون ستون فرجه. یعنی اون فقط دنبال این هستش که حالا زمان بخره و موضوعات رو پیش ببره، اما طرف مقابل یعنی ایالات متحده نه، به نظر میرسه که واقعا حتی اگر که همون توافق موقتی رو هم داره پیش میبره، یک سناریو داره. سناریوش این هستش که حالا که ما درگیر بحث بحران اوکراین هستیم، بحران جدیدی تو خاورمیانه شکل نگیره. سال 1400 میتونسته شما برید یک مذاکره خیلی جدی مبتنی بر برد پیش ببرین، قدرت چانه زنی داشتین و همچنان بزرگترین پرسش اینه که اگر قراره که یک میزان پولی آزاد بشه و مطابق میل ایالات متحده خرج بشه، من فکر نمیکنم که ما بتونیم این رو اسمش رو بگذاریم یک توافق. فقط میتونه به این معنا باشه که فضا به صورت استند بای ادامه پیدا بکنه تا زمانی که تا یک سال دیگه مثلا بحران اوکراین تموم بشه.